بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که مطرح کرده بودیم درباره مشکل نسبیت گرایی در زمینه نظریه کثرت گرایی دینی بود، عرض کردیم که نسبیت گرایی دینی بنابر نظریه تکثر گرایی دینی از جمله مشکلاتی است که طرفداران این نظریه نیز به آن توجه کردند و در صدد حل آن برآمدند. یک توجیهی یا پاسخی از نویسنده کتاب تأملاتی بر در قرائت انسانی از دین نقل کردیم که ایشان به دو نوع نسبیت توجه کرده بودند یا از دو نوع نسبیت یاد کرده بودند و یک نوع نسبیت را مردود دانستند و یک نوع نسبیت را پذیرفتند. اون نسبیتی که ایشان رد کردند این بود که حقیقت دینی برای یک انسان در زمانهای مختلف و شرایط مختلف متفاوت باشد. این نوع نسبیت را ایشان مردود دانستند، یعنی حقیقت دینی یک امر زمانمند و تاریخی نیست، لذا برای یک انسان دیندار در دو زمان حقیقت دینی یکی است و ثابت است. اما یک نوع نسبیت را که به لحاظ افراد مختلف، یعنی دینداران مختلف است، دیندارانی که از نظر شرایط اجتماعی و تاریخی و فرهنگی متفاوت می باشند، این نوع از نسبیت را ایشان گفتن که می پذیریم و منافات ندارد با اینکه حقیقت دین یکیست، برای اینکه همه این دینداران یک حقیقت را به نام حقیقت قایی در نظر دارند و تجربه های دینی آنها ناظر به یک حقیقت است، حقیقت مطلق. آن حقیقت مطلق و غیر نسبی است و لذا نسبیتی که تحت تأثیر عوامل بیرونی، اجتماعی، تاریخی و مانند آن حاصل می شود، خدشه ای به آن حقیقت مطلق که دینداران نظر به او دارند نمی زند. خب این را ما نقد کردیم، عرض کردیم که طبق مبانی معرفت شناختی ایشان نباید فرقی بین این دو نوع نسبیت ما قائل بشویم. همانطوری که دینداران مختلف تجربه های دینیشان از حقیقت مطلق یعنی حقیقت غایی به دلیل تفاوت شرایط تاریخی و اجتماعی متفاوت است، برای یک انسان دیندار هم میتوان این تفاوت را به لحاظ عوامل اجتماعی و فرهنگی و مانند آن در نظر گرفت. پس اگر نسبیت مردود است، دیگه فرق بین این دو گونه نسبیتی که ایشان گفتن وجود ندارد. و بعد هم نکته دوم این بود که نمیتوان با استناد به وحدت حقیقت مطلق که دینداران به سوی او نظر دارند و تجربه های آنها به آن حقیقت مطلق عطف می شود و به آن توجه پیدا می کنند، نمی شود با استناد به مطلق بودن حقیقت غایی، یعنی اون چیزی که متعلق شهودها و تجربه های دینی دینداران است، نسبیت تجربه ها یا معرفت های دینداران را توجیه کرد. و سخن این شد که اگر این تجربه ها یا این تصویرها تعبیرها متناقض باشند، یعنی تفاوت آنها از قبیل تفاوت دو امر متناقض و ناسازگار باشه، اینجا نمی شود همه آنها را پذیرفت و نمی شود همه آنها را رد کرد، زیرا که اگر بخواهیم همه را بپذیریم اجتماع نقیزنگ لازم میاد، اگر بخواهیم همه را رد کنیم ارتفاع نقیزنگ لازم میاد و اونم که از محالات بدیهی است. خب این گزارش بود از بحثای قبل. بعد به اینجا رسیدیم که بالاخره ما هم باید به یک سوالی جواب بدهیم. حالا فارغ از این که ما کثرت گرایی دینی را قبول بکنیم یا نکنیم، یک سوال جدی فراروی دینداران وجود دارد. یعنی ما هم که کثرت گرا نیستیم و کثرت گرایی دینی را قبول نداریم و از نظریه حصر گرایی دینی دفاع میکنیم، باید به این سوال پاسخ بدهیم. و آن سوال این بود که بالاخره شما نمیتوانید این مطلب را رد کنید و نادیده بگیرید که دریافت‌های دینداران یا شهودهاشان یا تصویرهای ذهنی آنها به تمام معنا و تمام عیار عین حقیقت غایی نیست، زیرا که اون نامتناهی است و این متناهی است. پس شما هم با تکثرگرایان یا نسبیگرایان هم صدا هستید. در نتیجه اونها میگفتند حقیقت مطلق در اختیار هیچ کس نیست، هیچ کس نمیتواند مدعی شود که من که مسلمانم حقیقت غایی را به تمامه در اختیار دارم، پس حقم. شما که مسیحی هستید حقیقت غایی را در اختیار ندارید، پس باطلید. من هم نمیتوانم این ادعا را بکنم، زیرا که آن حقیقت غایی در اختیار هیچ کس نیست، نه مسلمان و نه مسیحی و نه هندویی و نه هیچ کس. پس همه باید تسلیم بشویم که اون چرا که ما در اختیار داریم در مقام شهود یا در مقام معرفت ذهنی و ادراک و معرفت حصولی عینیت ندارد با حقیقت غایی و حقیقت مطلق یا حقیقت الوهی. خب وقتی که نداشت، بنابراین ما هم داریم به گونه این نسبیت را میپذیریم، منتها از ذکرش استیحاش داریم، ابا میکنیم. حالا نسبیگرایان تصریح میکنن، اذعان میکنن، اعتراف میکنن، شما ها نه، اعتراف نمیکنید، خودش را میدید اما از گفتن اسمش واهمه داریم. این یک سوال جدی است در این بحث که باید به اون پاسخ بدیم. خب ما مطالبی را در جلسه قبل عرض کردیم برای حل این مسئله و آن این شد که موضوع را اول منقح کنیم که دچار مغالطه لفظی نشویم. آیا موضوع بحث کثرت گرایان و انحصار گرایان در باب حقیقت دینی و دینداری آن معرفتی است که واجب الوجود به خود دارد؟ این محل بحث است. یعنی ما می‌خواهیم بگوییم شناخت و معرفت دینداران اگر اصیل باشه و اگر حقیقت باشد در سطح معرفت و شهودی است که خود واجب تبارک و تعالی به خود دارد. آیا این محل بحث است که ما مدعی باشیم آری کسی بگوید نیست یا نه؟ این اصلا از بحث ما تخصصا خارجه. گفتگو در این نیست، این که بدیهی البطلانه، یعنی از بدیهیات که هیچگاه ظرف متناهی نمیتواند نامتناهی باشه. اون علمی و معرفتی که خداوند متعال به ذات خود و صفات خود دارد مخصوص اوش، این را نمیشود برای هیچ موجودی غیر از ذات اقدس الهی قائل شد. حالا ما دیگه به اون مباحث عمیق‌تر اهل عرفان که برای عالم ربوبی هم مراتب و درجات قائل می شوند، حالا دیگه وارد اون حوزه ما نمی شویم که بگوییم که در اون مقام هم ذات هست و صفات هست و هم می شود که اسمها اسماء الهی هستند و اسم اعظم است و اسمهای بعدی است و اینها هم در یک سطح نیستن. اینا بحثای خیلی عمیقه است، حالا حقیقتا هم نمیتونم اینها را خیلی درست بفهمم، ولی بالاخره اونها به اهل خودش واگذار میشه، ما به اونها کاری نداریم. فعلا در همین حدی که برای یک متکلم، برای یک اهل تعقل، یک فیلسوف قابل تحلیل عقلانی است، ما به این بحثا میپردازیم. این مقدار مسئله مسلمه که شهود و معرفتی را که خداوند متعال به ذات خود و صفات خود دارد مخصوص اوست. پس ما سوالله هر چه باشه و هر که باشه معرفتی که دارد مادون اون معرفت است. این را همه قبول داریم، این محل بحث نیست. اون چه که محل بحث است این است که آیا معرفت هایی که در مرتبه ممکن الوجود ها و موجود های امکانی قرار داره آیا اینها را ما میتوانیم درباره حقیقت و خطا بودنشان، ثواب و خطا بودنشان سخن بگوییم یا نمیتوانیم بگوییم؟ سخن در اینه، اگر کسی بگوید چون عالم امکانی عین عالم واجب نیست، شناخت ممکن عین شناخت واجب نیست، نسبی است. یعنی چی نسبی است؟ یعنی دیگه هیچ حقیقت و خطا در اینجا قابل طرح نیست. سل جمله باید بگوییم اینا نسبی درستن، اما درست به معنای معیار البته در حد ممکن الوجود نداریم. اگر این را بگوییم میشیم تکثرگرا. اگر گفتیم نه آقا در همین مرتبه ممکن الوجود و مادون واجب معرفتها و شناختهایی هست که اینها حقیقتا به معنی کلمه در این حد، در این ظرف، در این مرتبه و معرفتهایی که با اونها هم سنگ نباشه یا هماهنگ نباشه اینا خطا و باطلن، این میشه انحصارگرایی دینی. پس موضوع دو نظریه حصرگرایی و تکثرگرایی دینی در مقوله حقیقت و بطلان، خاطر شریفتون هست دیگه اون جلسه اول عرض کردیم که بحث در تکثرگرایی و حصرگرایی در سه محوره، محور اولش محور حقانیت است. کثرت گرایان حقانیت دین را نفی میدانند. حقگرایان میگویند نخیر، یک دین در بین ادیان اون دین حق است، بقیه باید با او سنجیده بشه. یک محور هم محور نجات و رستگاری و حیات اخروی، که حالا آقایان کثرت‌گرایان معتقدند پیروان همه ادیان بلا استثناء به شرط اینکه از اون آموزه های دینیشون تبعیت بکنن اهل نجاتن. حصرگرایان معتقدن نخیر، نجات و رستگاری از آن پیروان حق است. اونهایی که دین حق را پیموده اند اهل نجاتن. بقیه یک سلسله تفسره هایی بهشون میخوره. البته این قانون اصل این است، ماده دینی این هست، البته تفسره هایی داره. حالا اون دیگران عالم باشن، جاهل باشن، قاصر باشن، مقصر باشن، غافل باشن، اینا محل بحث است. ولی دیدگاه حصرگرایان این میشه راه نجات هم از راه حق میگذرد، یعنی حق و نجات اینا با همدیگه ارتباط کامل دارن. من تا تفسر اونجا داره، اون را تفسرهاش همونطوری که اشاره کردم همین هاییست که اگر عامد باشه، عالم عامد، ان انادن حق را رها کرده، این قطعا اهل نجات نیست. اما اگر نخیر راه حق را نرفته است بلکه راه غیر حق را رفته، نمیدانسته و این نمیدانسته از روی تقصیر نبوده، از روی قصور بوده، این یک ارفاقی داره، حکمی داره که حالا تفصیلش رو میخوام وارد بشم. پس عرضم این است که این موضوع محض منقح باشه که ما درباره حقانیت معرفت غیر خدا به خدا سخن میگوییم. ما عرضمون این است که آیا میتوانیم اینجا سفره حقیقت و بطلان، ثواب و خطا را برچینیم یا نخیر این سفره گسترده است؟ جواب این است که آری. معیار ما چیه؟ معیار ما اصل تناقضه، چون اصل الاصوله. ما دیگه چیکار بکنیم؟ بالاخره ما انسان‌ها برای اینکه به معرفت برسیم، حالا اگر هم حتی نسبی‌گرا بخوایم بشیم، شکاک بخوایم بشویم، هر مبنایی را که بخوایم برگزینیم از اصل تناقض چاره نداریم، که گریزی نداریم. یعنی اصل تناقض نمیشه کنار گذاشت، چون اگر چنانچه اصل تناقض را کنار بگذاریم هیچ حرفی برای گفتن نخواهیم داشت، چون هر چه بگوییم ولو بگوییم نسبی است، نقیضش این است که نیست. بگوییم ما سوفسطی هستیم، نقیضش این است که نیستیم. بگوییم شکاکیم، نقیضش این است که شکاک نیستیم. هیچ سنگی روی سنگی بند نمیشه. عرض ما این است که با این ملاک اصل تناقض نمیشود برچسب حقیقت به همه این معرفتهای دینی دینداران زد. چرا؟ زیرا بینشون تناقضه. مگر ما ملتزم باشیم به اینکه جمع نقیزن اشکال نداره یا رفع نقیزن اشکال نداره، و الا اگر چنانکه اصل تناقض را رعایت کنیم و با رعایت این اصل نمیتوانیم بگوییم همه حقن، نمیتونیم بگوییم همه باطلن. خب وقتی که نشد که بگوییم همه حق است یا همه باطل است، برای تشخیص ثواب از خطا و حق از باطل باید یک ملاکی داشته باشیم، تمیز بدهیم، گزینش کنیم، بگیم این فهم، این شناخت، این تصویر، این تعبیر از حقیقت الوهی درست و اون تعبیر نادرسته، با هم داوری کنیم دیگه. یکی میگوید تسلیس، یکی میگه توحید. خب الان میخوایم داوری کنیم، هر دو که نمیتونه درست باشه، تناقضه، هیچ کدوم هم نباشه، رفع نقیزه اینه. حالا که میخوایم داوری کنیم یه ملاک میخواییم. ملاک از چیه؟ ملاک چیست؟ ما باید برگردیم ببینیم که اصل موضوع، عنایت بفرمایید، اصل موضوع از نظر دینداران در مورد حقیقت الوهی یا حقیقت غایی چیست؟ اون اصل موضوع رو کشف کنیم. اگر اصل موضوعی داریم و اون اصل موضوع را کشف کردیم، سخنانی را که بعداً میگویند دینداران با او تست میکنیم، محک میزنیم. هر سخنی که با او معارض باشد به قاعده خلف، برهان خلف، میذاریمش کنار. هر تصویری و تعبیری که با او هماهنگ باشه او رو میپذیریم. این هم میشه معیار. از معیار چه شد؟ خوب دقت بفرمایید، این اصول منطقی هر کدام یه نقشی داره، نقش خودش رو ایفا میکنه. با استناد به اصل تناقض به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان تمام اینها را حق دانست، تمام اینها را باطل دانست. خب حال که نمیتوان همه را حق یا باطل دانست، پس برخی حقن، اون برخ خدامن. یعنی مهم اینجا باید معین بکنیم، اگر نتوانیم معین بکنیم باز میشه نسبی گرایی. نظر میفرمایید اگر نتوانیم معین کنیم کدام حق است باز میشود نسبی گرایی. نسبی گرایی یه درجه غلیظش، خوب عنایت دارن دوستان دیگه، درجه اولش که خیلی غلیظ شدیده اینه که همون مرحله اول بمانه، بگوییم هر چه حرکت میگوید حقیقت دارد نسبه نسبه، اون مرحله اوله. این مرحله اول ما گذشت با استناد به اصل تناقض، اینو نمیشه گفت. حال که نمیشود گفت، تمیز میشود داد یا نه؟ اون مقام اثباتی به اصطلاح، مقام ثبوتی اثباتی، حالا میشه با این اصطلاح هم صحبت کرد. در مقام ثبوت آیا میشود تمام این تعبیرها و تفسیرها را برچسب حق زد یا باطل زد؟ گفتیم نمیشود، اینا به اصل تناقض گفت. حالا در مقام اثبات، حالا تعبیر ثبوت اثبات من استفاده کردم که مقدار مطلب تقریبا به ذهنش بهتر بشه، ولی خیلی حساسیت روی این موضوعیت نداره. در مقام گزینش تمیز که میخوایم بالاخره بگیم بعض، اون بعض کدام است؟ اگر نتوانیم بگیم بعض معین، باز هم میشه نسبی گرایی. بعدی فرمایید میشه نسبی گرایی دیگه. این مدن نسبی گرایی قدر رقیق تره، یه درجه رقیق تره. میگه ولو در نفس الامر برخی حق است برخی باطل، اما ما که نمیدانیم. حالا که نمیدانیم بیاد با هم کنار بیاییم دیگه، ما که خبر نداریم که. یه درجه رقیق تر میشه. ما میخوایم بگوییم نه، میتوانیم تمیز بدهیم. خب ملاک تمیز چیست؟ قاعده خلف. ما به اصل خلف اینجا استناد میکنیم. این حتی دیگه منطق است، همون بحثای منطقی که خونده ایم هم کاربردی کنیم، از این اصول میخوایم استفاده بکنیم. اون اصل آیا اصل مسلم داریم یا نه؟ سوال سقراط وار. آیا دینداران اصل مسلم، اصل موضوعی قطعی یقینی دارند در حوزه دیانت و دینداری یا ندارند؟ به نظر میاد دارند. اون چیه؟ اون اصل مسلم، اصل موضوع، یعنی قبول دارند دینداران، آن این است که حقیقت الوهی را به عنوان کاملترین موجود و حقیقت میشناسن. حالا میگید نه، شما از هر دینداری میخوای سوال، هر دینداری، چه مسلمان چه غیر مسلمان، یه کلمه عرض بکنم خدمت شما، اصلا برهان آنسلم و برهان دکارت، اونایی که برهان وجودی آوردن، یه برهانی هست در غرب برهان وجودی، اینا از اینجا از من شروع کردن و این ازشون درسته. گفتند همه تلقیشان از خدا کاملترین موجوده. گفتن نه فقط دینداران، اینا گفتن نه دینداران بلکه غیر دینداران، اونا هم این تلقی را دارن، منتها اونا رد میکنن. خب عنایت بفرمایید، این حرف را آنسلم ورشم دکارت گفته. گفتم شما خدا را اگر چنان که بخواهیم از آدم ها، خدا یعنی چی؟ اول این خدا یعنی چی؟ یعنی یک موجودی که کامل تر از اون میتونه میگیم خدا. حالا یا بهش میگیم الله، الله یا خدا، یا یکی میگوید مثلا گاد، یکی میگوید چیز دیگه، بالاخره اسم ها مختلفه، ولی اون حقیقت هر چه اسمش باشه در ذهنیت دینداران یعنی کامل ترین موجود. اینا میگن حتی غیر دینداران هم همین را تصویرشون از خدا اینه، مثلا اونا میگن نیست. سخن در اثبات و نفیه، نه در سخن در تصویر و تعریف. یعنی همه اتفاق دارن که خدا یا اون حقیقت غایی، حقیقت مطلق، اون حقیقتی است که دیگه کامل تر از اون نیست. اصلا ببین مطلق میگن یعنی چی؟ اصلا خود مطلق، مطلق معنیش همینه. غایی یعنی چی؟ یعنی عالی ترین، نهایی. اصلا این اصل موضوعه. یقیناً بین دین ادیان وحیانه که این هست دیگه، این حد اقل قضیه دیگه، حد اقل مطلب. یقینا پیروان ادیان وحیانی از خدا، از اون حقیقت غایی از خدا چنین تصویری دارن. این میشه اصل موضوع. با توجه به این اصل موضوع، ما گزاره های دینی، آموزه های دینی، تعبیرها، تفسیرهایی را که از اون حقیقت ارائه می شود ببینیم آیا اینا درش نقص هست یا نیست. اگر نقص باشه این میشه خلف، خلف فرد، و خلف باطله دیگه. یعنی شما دارید حرفی میزنید که با حرف اولتان نمیخواند، میشه خلاف فرض دیگه، خلاف فرض باطل، این تناقض در واقع. حالا خلف فرض هم به گونه‌ای باز به تناقض برمیگرده. پس بنابراین با توجه به این ضابطه راه قضاوت بازه. کسی نگوید آقا داوری نمیشود کرد، ولو فی نفس الامرم باشه راه مسدوده، میگیم نه راه مسدود نیست، ملاک داریم. خب البته نه این است که نزاع را ما بتوانیم فیصله بدهیم. ما این خط مشی که عرض کردیم معنیش این نیست که اصلا نزاع بین دینداران کلی رخت برمیمنده، اما نزاع روشمنده، نزاع روشمند. مثلا شما ببینید، حالا یه مثال دم دستی هستم نزدیکتر. ماها درباره صفات خدا چه اعتقاد داریم؟ ما امامیه، ما میگوییم این ذات است، صفات ذاتی البته، مثل علم خدا، قدرت خدا، اراده خدا، اینا حیات الهی. اشاعره چه دیدگاهی دارن؟ اشاعره میگوین زائد بر ذات. مبنای هر دومان این است، خوب دقت کنید، ما که میگوییم این ذات است میگیم زیادت نقص است، نقص میشه، ترکیبی میشه. عینیت کماله، یعنی اگر بخواهیم علمی را که عالی ترین باشه، قدرتی را که عالی ترین باشه تصویر بکنیم، باید عینیت خواهیم بشه، با اون بساطت و احدیت ذات نمیشه. این حرف ماست دیگه. مقصودم اینه که این معیار را هر دو داریم، معیار یک معیاره، نباید این عقیده خلاف اون کمال نالا غیر متناهی بشه. ما میگیم میشود. اونها در مقابل برمیگردن میگوین که این به نفس برمیگرده. اونا میگن ها، میگن این عینیت اسمش عینیت از تعطیل است، تعطیل ذات از صفات است و این نقص است. یعنی شما دارید علم، اصلا اونا اینجور میگن، دقت بفهمن، الان نزاع هست دیگه. اون میگوید که اصلا عالم به کی میگن؟ عالم به من لحول علم، اینجور میگه. خب پس خدا عالم است یا نه؟ بله. پس لحول علمه، یعنی یه ذات دارد، یه علمم زائد بر ذات. میگه شما خودت داری میگی که العالم من لهو العلم، القادر من لهو القدره، یعنی ذاتون و قدرتون، ذاتون و علمون. اونم به ما اینجوری برمیگرده میگه، میگه شما که میگویید نه خیر فقط ذات هست دیگه، علمی زائد بر اون نیست، مجزای از اون نیست، این برمیگرده به انکار و این نقص. یعنی شما دارید، حرف او رو دارم عرض میکنم، میگوید شما در حقیقت دارید به خدایی معتقد میشوید که فاقد صفت علمه. این رو بهش میگن تعطیل. عرضم این است که ببینید دو نفر ما دو در این گفتگو، گفتمان کلامی، یک اصل مسلم گرفته ایم، و آن این است که تصویر ما از علم و از قدرت خدا نباید برخلاف کمال مطلق الهی باشه. هر دو قبول داریم این رو. منطقه دعوای ما سر مصداقه که آیا حرف تو مستلزم نفسه یا حرف من مستلزم نفسه؟ این هم باز راه داوری داره. حالا سخن در این هست که نزاع و بحث یه حرف، ملاک داشتن برای داوری، برای قضاوت یه حرف دیگره. من عرضم فعلا اینه که میشه ملاک داوری میشه برد کرد. یه نفر سوم میاد این دو نظری رو با هم میزنید، میگه ببینیم کدوم ها کمال کدوم ها نقصه. این عرضی فرمایید. پس بنابراین ما نمیتوانیم به نسبیت گرایی در هیچ یک از دو درجهش، دو مرتبهش، مرتبه اولش چه شد؟ مرتبه اولش چه شد؟ اینکه اصلا از اون اول بگوییم که در نفس الامر بین این به اصطلاح دریافت ها و معرفت های دینی حقیقت مطلقی وجود نداره، فل جمله اینا همش حقیقت، اینا رد کرد. در مرتبه دوم ولو فل جمله بعضی حقیقت هست بعضی نیست، ملاک نداریم، گفتیم نه ملاک هم داریم، میتونیم قضاوت بکنیم. پس به نتیجه می شود که نسبیت گرایی یا کثرت گرایی، حالا اسم خودش رو بگیم کثرت گرایی دینی، که مستلزم نسبیت گرایی دینی است، چون این باطله اونم باطله، پس نمیشه قبول کرد کثرت گرایی. باید رئالیست باشه، باید رئالیستی که در این مسئله ما می شود چی؟ می شود حصر گرایی، یعنی الحق و منحصران فی معرفت من المعارف به نسبت الله سبحانه و تعالی. بالاخره در بین این معرفت هایی که به خدا هست، شهود هایی که هست، ادراک هایی که هست، اینا یکی درسته. ملاک هم برای تشخیص داریم، گفتیم که این نباید به اصطلاح خلاف اون کمال مطلق باشه. تو نه فرمودیم حالا چی؟ خب این هم عرض میکنیم خدمت. پس این که حقیقت را اصل اون حقیقت در اختیار ما نیست، ما علم به اون حقیقت داریم، این درسته، چون در مسئله علم که لازم نیست که اون حقیقت عینش در اختیار عالم باشد. این نه در علم به خدا لازم هست نه در علم به غیر خدا لازم هست. ما از طریق انکشاف گفتیم که در بحث، حالا اجازه بدید که به هم خلط نشه این مطالب، از هم بجرگا بشه بهتره. این حالا مطلب رو همجه تمام کردیم، این یه قسمت بحث بود، مبحث خیلی دقیقه، یعنی شما هر چقدر بر میگردید تأمل میکنید آدم میفهمه که مسئله خیلی عمیق و سنگینه انصافا، یعنی از اون مباحث بسیار بسیار کلیدی و اساسی است. و من خودم که این رو این فکر میکنم و این تأمل میکنم، میبینم که اصلا بحث های مربوط به معرفت و شناخت واقعا مباحث مهمی، خیلی مهمه مباحث معرفت. اگر چنانچه روش کار زیاد بشه، تحقیق بشه، کاوش بشه، که آدم مبنای روشنی در مباحث معرفت داشته باشه، معرفت شناسی، خیلی کمکش میکنه. بسیار مبحث پیچیده و تو در توست. حالا یک مطلب از این شد، این را اینجا بحث تمامش بکنیم. سخن خلاصه حرف این شد که نسبی گرایان یا کثرت گرایان دینی به احتجاج به این نکته که حقیقت، حقیقت الوهی، حقیقت غایی در اختیار ما نیست و ما دینداران نمی توانیم ادعا بکنیم که عین آن حقیقت را داریم، حالا که نمیتوانیم بگوییم که اون را داریم، پس هیچ کس که این ادعا نمیتوند بکند، بنابراین باید بکنیم نسبی ما قائل بشویم به اینکه فی الجمله همه ما روی به سوی او داریم، اما دست ما کوتاه و خرما برمقی از این بابه. این را نمیشه قبول کرد، این را ما قبول نکردیم. چرا قبول نکردیم؟ زیرا باید ملتزم به اصل به جمع نقیزه این رفع نقیزه شویم در این معرفت ها و شهود ها. درسته که اینا ممکن الوجودن، اینا متناهیان، اینا محدودن، اینا عین اون نامحدود و نامتناهی نیستن، اصلا این محل بحث نیست، اما همین هایی که محدود هستن اگر بینشون تناقض بود نمیشه حرف درست باشه، نمیشه حرف دو نادرست باشه. خب پس بعضی درسته، از کجا بفهمیم کدام درسته است کدام نادرسته است؟ اصل مسلم، اون اصل موضوع بین دینداران، چون کمال نامتناهی است. حرفی اگر کسی بگوید، تصویری اگر کسی ارائه بدهد که با او در تعارض باشه، این باطله. این تا اینجا این علم شرطت بر شما که مطلبی که گفتیم. حالا اگر یک فردی باشه که به دین وحیانی معتقد باشه، به اصل عصمت هم معتقد باشه، ببینید این یک اصل ویژه است، این اصولی که تناقض همگانی است، قاعده خلف است، اینا همگانی است، اما اصل عصمت این دیگه همگانی نیست. اما اگر چنانچه فردی قبول کرد که انبیای الهی معصومن، در نتیجه یک ملاک دیگری هم در اختیار ما قرار میگیره برای ارزیابی، برای ارزیابی تصویرها، تعبیرها، معرفتها نسبت به حقیقت غایی، یک خطکشی و یک ضابطه هم در اختیار قرار میگیرد. اون چیه؟ اون سخن معصومه، اون تعبیر یا تفسیری است که معصوم ارائه کرده، اینم میتونه کمک بکنه. منتها این در گروه این است که ما اصل عصمت را بپذیریم، مصداقش را هم بگوییم، قبول کنیم که بله پیامبر معصومه، امیرالمومنین معصومه، پس سخن او در این مسئله سخن ملاک و معیاره. اینم میتواند یک اصل دیگری باشه، ناگفته نماند، نظر شریفتون باشه. پس یک ملاک و معیار دیگر برای تمیز، برای انتخاب، برای گزینش، شهود معصوم یا معرفت معصوم نسبت به حقیقت غایب، اون معرفتی را که او به ما ارائه بدهد ما طبق او اندازه‌گیری میکنیم. امیرالمومنین را چرا بهش میگوین السلام علیک یا میزان الاعمال؟ میزان است دیگه، یعنی فکرش میزانه، علمش میزانه، عملش میزانه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این آیه شریفه ای که میفرماید بله والوزن یومئذ الحق، وزن، وزن مصدر است، یعنی ما یوزن و به توزین، و ما یوزن و به نه خود وزن کردن، اونی که به واسطه او وزن میکنن یعنی میسنجن اعمال را، چه چیز روز قیامت؟ اون چی چیه که باز میسنجن اعمال را؟ ترازوی قیامت چیه خلاصه؟ ترازوی قیامت، در قیامت یک ترازویی هست که اعمال را باهاش میسنجن، افکار را میسنجن، عقاید را میسنجن. اون چیه؟ اون حقه، حق تجسم و تولورش امیرالمومنینه. خب با نگاه به نماز علی، روزه علی، انفاق امیرالمومنین، جهاد او، اخلاص او، اعتقاد او، معرفت او، بقیه رو میسنجن. هر اندازه نسبت به اون حق که ملاک است نزدیک باشه بهره از حق داره. پس یک ملاک حق معصوم هم ما داریم، غیر از این که گفتیم خلاف نشه، خلف فرض نشه، این هم هست. منتها این همگانی نیست، مشروط و منوط به اینه که این را کسی قبول داشته باشه. خب این هم شد یک نکته. عرض میکنم خدمت شما که و اما این سخنی که اینم بگیم، چون وقت چندان دیگه نیست، آخر وقته، ولی یک دو دقیقه این من عرض بکنم. فلاسفه اسلامی گفتن چی؟ فلاسفه اسلامی گفتن که اصلا فلسفه یعنی علم به احوال اعیان موجودات به قدر طاقت چی؟ بشری. این تعریفشون هست، هو العلم به احوال اعیان الموجودات الان ماهی علیه فی نفس الامر. فلسفه چیست؟ علم است به احوال اعیان موجودات اونگونه که هستند به قدر طاقت البشریه، البته به اندازه طاقت بشر. خب این اشکال چه بود؟ اشکال مجاها ببینید، فلاسفه اسلامی هم که رئالیستند، نسبی گرانیستند، اما قبول دارن که درک ما از حقیقت به قدر طاقت بشریه. خب این چه فرقی با حرف کانت میکنه؟ که کانت هم گفتش که آقا ما ذات یه چیزه، شیء فی نفسه یه چیز است، شیء لنا و برای ما یه چیز دیگر است. این همون میشه. میرویم سراغ استاد مطهری، سخن با کوتاه کنم، دامن سخن کوتاه بشه، میریم سراغ کسی که اینجا باید قضاوت بکند و اهل است به این که قضاوت بکنه، از ایشان سخنی نقل میکنم. ایشان میفرماید، عبارت اینه، آدرس را حالا بگم که بعد اگه یادم رفت آدرس داشته باشید، اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 126 میفرماید، حواستون یک لحظه دقیق تمام کنم، اضافه کردن قدما، عبارت ایشان است، جمله تا اندازه‌ای که در استطاعت بشر است، یعنی همین به قدر طاقت بشریه را در تعریف فلسفه، اینی که این جمله را اضافه کردن در تعریف فلسفه برای اشاره به این نکته است که حقایق جهان بی پایان است و استعداد بشر محدود، پس بشر فقط به کشف پاره ای از حقایق جهان میتواند نائل شود، علم کلی نصیب کسی نخواهد شد. احاطه پیدا کنه یه آدمی بگه آقا من به کل هستی احاطه پیدا کردم، جز خداوند هیچ کس نمیتونه بگه. یه درجه خود به پایین‌تر میشود صادر اول، عقل اول، وجود مبارک پیامبر. بیایید پایین‌تر به انسان‌های بالاخره غیر معصوم، هیچ فیلسوفی نمی‌تونه ادعا کنه که آقا من به ماکان و مایکون دیگه اون چی که هست علم پیدا کنه، نمی‌تونه ادعا کنه. اما کانت میگوید، خوب دقت کنید استاد مطهری، روحت شاد باد و یادت همیشه زنده و جاودان که این کارها را کردی، این فرمایشات فرمودی، ما رو استفاده میکنیم. و قبل از تو صدر المتعلمین که یک حکمتی را پایه‌گذاری کرد که امثال تو را پرورش داد. یعنی شج مطهری افتخارش این است که توانست از حکمت متعالیه را بفهمد، افتخارش این است که به قدری تونسته خدا کمکش بکنه او رو بفهمه. ایشان میگوید اما کانت میگوید، حرف کانت چیزی دیگه است، دست بشر از رسیدن به حقایق جهان به کلی کوتاه است. کانت میگوید اصلا ما به حقیقت راه نداریم، ما همیشه پرده ها را میبینیم، صحنه های ظاهر را میبینیم، اون طرف هیچ نمیدانیم. فلاسفه نمیگوید ما از اون طرف هیچ خبر نداریم، داریم، منطقه به همه حقایق را نمیدان. سخن جناب آقای کانت این است که ما به حقیقت اصلا راه نداریم، اونا میگن نه به حقیقت راه داریم، به همه حقایق راه نداریم، ما مقدارش رو میفهمیم. بله، به عبارت دیگر قدما نظر به عجز بشر از لحاظ کمیت داشتن، اونا سخنشون کمیت، مقدار بهره ما از حقایق محدوده، و کانت نظر به عجز بشر از لحاظ کیفیت دارد و بین این دو فرق بسیار است. تأملی بفرمایید تا انشالله بحث را ادامه کنید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.